بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صحبت در حدیث لا ضرر بود که بحث ما به تعارض قاعده لا ضرر با عناوین اولیه رسید. گفتیم اگر قاعده لا ضرر به عنوان یک قاعده ثانویه با احکام اولیه در تعارض واقع بشه، در این تعارض تکلیف ما چیه؟ مثال هم زدیم، فرمود کتب علیکم الصیام، این جز احکام اولیه هست، جز عناوین اولیه هست. یعنی چی اولیه؟ یعنی وقتی خدای تبارک و تعالی فرموده کتب علیکم الصیام، در این خطاب ملاحظه ضرر و غیر ضرر رو نکرده فی نفسه. بعد وقتی به مرحله عمل و اجرا میرسه، اون وقت دیگه موقع امتثال ملاحظه ضرر و غیر ضرر میشه. خب اون موقع لا ضرر و لا ضرار نسبت به شخصی که روزه گرفتن براش مضره دیگه خودشو نشون میده. یعنی اونجا یا الله، اونجا دیگه وضعیت این شخصی که روزه براش ضرریه فرق. پس اینا داشته باشید، الان در این مثالی که خدمتتون عرض کردم، عنوان اولیه کتب علیکم الصیام که دلالت بر وجوب صوم داره، با عنوان ثانوی لا ضرر و لا ضرار که میگه عمل ضرری از شما برداشته شده، به تعارض رسیدن. بله، اگر روزه متوجه کسی بشه که ضرری برای اون نداشته باشه، داخل در این صورت مسئله نیست، چون فرض بر این روزه گرفتن برای این آقا هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. خب لا ضرر و لا ضرار که متوجه این آقا نمیشه، کتب علیکم الصیام هم که به گردنش باره، این آقا مکلف به روزه، باید روزه بگیره. پس اینجا محل نزاع نیست، محل نزاع اون ماده اجتماعه. خدمتتون گفتم ماده اجتماع یعنی چی؟ یعنی جایی که این آقا باید روزه بگیره و این روزه هم براش ضرریه، در فرض روزه ضرری تکلیف چیه؟ این آقا طبق کتب علیکم السلام مکلف به وجوب صوم، بالاخره با چنگ و دندون هم که شده باید روزه رو بگیره، یا نه به خاطر لا ضرر و لا ضرار با توجه به این تکلیف دیگه معاف میشه، دیگه این تکلیف ازش ثابت میشه. کدوم؟ در این راستا ما سه تا دیدگاه و خدمت آیون گفتیم، اینا رو نوشتیم جلسه قبل اگه خاطرتون باشه، فقط تقریر نویسی بود. حالا این جلسه انشاءالله به لطف امام عظم و سلام الله علیه که حضرت خودشون نفس بدن، میخوام توضیح بدیم که انشاءالله جا بیفته، کامل بشه. سه قول در این زمینه خدمت آیون نقل کردیم. قول اول از بعضی از آقایون بود، مرحوم صاحب ریاض بود، که فرمودن بین لا ضرر و کتب علیکم الصیام رابطه عام و خاص مطلقه. یعنی هر روزه روزه بر هر کسی واجب است، روزه بر هر کسی واجب است، این عامش. از اون بر روزه ضرری تشریع نشده است. خب حالا همین صورت مسئله برای بعضی از آقایون ممکنه مخدوش باشه، اگر دقت بکنید و اگر توجه هم بشه، این خدشه مستقیم به ذهن منتقل میشه که اصلا چرا باید بین روزه و لا ضرر عام و خاص من وجه باشه؟ چون تفسیر و تبیینش به همین است که عرض کردم، هر بله روزه بر هر کسی واجبه، کتب علیکم الصیام عام دیگه، مطلق روزه بر هر کسی واجب، این عام میشه. از اون بر لا ضرر و لا ضرار، بر این زیدی که روزه برش ضرره، روزه ضرری برداشته شده، این میشه خاصش. رابطه این دو تا شد عام و خاص. عام و خاص مطلق. خب بعضی میگن که شما چرا میگی عرض به خدمت شما روزه بر هر کسی واجبه؟ بعضی ها چون میگه روزه ضرری جایز نیست. نه، بعضی از روزها ضرریه و بعضی از ضررها روزه هستن. وقتی که اینطوری تصور میکنید دقیقا اون قول سوم درست میشه که رابطشون عام و خاص منوج درست میشه. حالا علیه حال اینا رو خدمتون دارم توضیح میدم که بدونید این احتمالات تراوش ذهن فقیهانه خود حضرات علماست. اینا از آیات روایات پیدا نشده که آقایان ساکت باشن و فقط گوش بدن و بلافاصله باور بکنن. نه، شما یعنی که مثل همین آقا شما فکر بکنید، تأنی بکنید، دقت بکنید، شاید خدای تبارک و تعالی چیزم به ذهن شما انداخت. الحمدلله همین امروز اون بحث فقهمون که اصولمون که صبح خدمت بعض از آقایان دیگه هستیم در بحث حجیت استصحاب یه صحیحه ثالثه برای ضرار است. حالا انشاءالله میرسیم خدمت شما عرض میکنیم. واقعا روایت عجیبیه، یعنی خیلی از آقایون توش گیر کردن، واقعا هاج و واج شدن که اگر از این روایت بخوایم اثبات استصحاب بکنیم مذهب شیعه له میشه، اگر بخوایم مذهب شیعه رو حفظ بکنیم خب دیگه باز نمیتونیم اثبات استصحاب بکنیم، در حالی که نمیتونیم نقض یقین به شکل هم ندیده ببینیم. یعنی ظاهرش دوران و تعارض اینطوریست. من به آن عرض کردم مطمئنن یعنی اینجا هم باید اثبات استصحاب بشه هم باید اون مذهب شیعه حفظ بشه. الحمدلله یه مقدماتی رو که لطف امام زمان گفت ما راهنما رو به قول خود این آیین اشاراتی که شد یکی از اینها الحمدلله خیلی راحت معما رو حل کرد. من خیلی واقعا تعجب کردم که ما میگم همین الان هم وان اگر کسی دقت بکنه، توجه بکنه، تلاش بکنه، چون این آقایی که میگم واقعا اهل تحقیقه، خیلی فکر میکنه، خیلی تحقیق میکنه، اصلا قرار نداره همش به دنبال این ور اونور زدن مطلب. خب اینا با رنگ و بوی معنویت هم که همراه باشه واقعا نتیجهش همین میشه. حالا اینا هم که دارم خدمتشون عرض کنم بابا اینا یه اقوالیست که بالاخره هر فقیه نشسته حاصل تراوش ذهنش رو گفته. خب شما فکر بکنید چاید اصلا چیزی جدیدی بیاد به ذهن شما بیاد که خارج از این اقوال باشه، یا مثلا ردی نسبت به این اقوال به ذهنتون. اینا رو میگم که بدونید باورتون بشه درس خارج خون هست. دیگه خب تا کی طلبه درس خارج خون فقط باید شنونده باشه؟ بالاخره باید نوبت حرف زدن شما هم برسه آقا، یعنی اظهار نظر بکنید، حرف بزنید. خب یکی از برکات این پایان نامه سطح 4 که تو حوزه راه افتاده، حالا ما الحمدلله خدمت آقای تو این چیز هم هستیم، اصلا تو سطح 4ش طلبه باید اظهار نظر بکنه، تو سطح 3 اظهار نظر نه، ولی تو سطح 4 باید در پایان هر مسئله نظر بده. نظر نده تو جلسه دفاعی میگم باید در حد و رتبه سطح 4 نیست. خب طلبه یه هم سطح 4 رو میتونه بنویسه که 4 سال درس خارج شرکت کرده باشه اگر نه. یعنی چی؟ یعنی از این طلبه توقع داره تو این 4 سال درس خارج بالاخره یاد گرفته باشه چجوری نقد بکنه، چجوری استدلال بکنه، چجوری چیز رو رد بکنه، چجوری رو اثبات بکنه. اینا رو جدی بگیرید، یعنی فقط اومدن و رفتن نباشه، توی این مطالب فکر بکنید، غور بکنید، تحقیق بکنید، شبا به این مطالب وقت بذارید. حالا سنت مباحثی که متاسفانه سالها به رحمت ایزدی پیوسته مرحوم شده، حیفه واقعا حیفه. حالا بشه آدم مباحثه بکنه بهتر، اگر مباحثه نمیشه اقلن آقا تحقیق، اقلن تحقیق. واقعا حیفه که آدم بیاد و بره فقط همونی که بهش میگن تو همون حد بخواد حالا صرفا یه مطالعه داشته باشه. ما اینا رو که خدمت آن عرض میکنیم قبلا هم گفتم سرش اینه که آن دست خالی از اینجا بیرون نره، چون از آفات درس خالی واقعا همیشه همین بوده، طلبه می اومده می نشسته گوش میده دیگه میفهمیده ولی نمیتونسته نکته برداری بکنه. بعد از یک هفته یا دو هفته بهش میگن آ استادم داره چی میگه من نمیدونم تو این بحث چی گفته، میگه یادم نیست. طبیعیه آقا، من استادتون که آقا بحث یه ماه پیش اون از ذهنم میره، ولی وقتی نوشته باشی کار کرده باشی با یه مراجعه به ذهنت منتقل میشه. ما به خاطر اینکه از قبل این آفات درس خارج رو از لطف امام زمان خودمون دیگه بالاخره فهمیده بودیم و درک کرده بودیم، گفتیم تو درس خودمون این اتفاقات هست، ولی معنای این تقریر نویسی یا آماده که حالا خوبیش اینه بالاخره آدم سرته مطلب رو همون سر کلاس داره، این نیست که آدم به همین قناعت بکنه. خب ما اینجا میگیم توی مسئله سه تا قول هست در تعارض بین لازرر و عناوین اولیه، سه تا قول تو برو بگر شاید قول چهارم پیدا بکنی، شاید قول پنجمی حتی پیدا بکنی، شاید قول چهارم رو خودت ابداع بکنی. علی یه حال آدم باید خودباوری داشته باشه که برسه به اینجا. خب قرآن گذاشتم، میگه چقدر تو ازن داری؟ دو دقیقه؟ نه دقیقه بعد. خب حالا چون دیگه پس به پایان وقته، من چند جمله بگم آقایون یادداشت بکنن، بازم این توضیحات موند، من میخواستم عمده توضیحات رو امروز تحویل بدم اینا موند. البته این توضیحاتی که خدمتون عرض میکنم رو توی جای حاشیه‌ای یادداشت بکنید، یعنی نمیدونم مثلا اگر پشت صفحه یا مثلا یه جای علامت بذارید که اون نظم کار قبلی به هم نخوره. آخرین عبارتی که جلسه قبل نوشتی تو کجا بوده؟
بنابراین اگر عنوان اولی به نفع علمیت کن باشد مثل زور که علمت
کامل بوده. بله بله درست احسن. خب بینید این بحث ادامه داره، ولی من چون اینجا گفتم بین قاعده لازرر و عنوان اولی کتب علیکم الصیام سه تا دیدگاه هست، یکیش بحث حکومت، یکیش بحث آموخاست منوج، اینا این اصطلاح معمولا از ذهن آقایون کوچ کرده، کم رنگ شده. میخوام اینا رو بگم که عرض به خدمت شما به ذهن یادآوری بشه که وقتی فردا ما میگیم آقا لازرر حاکمه، شما بدونید یعنی چی حاکم. صلوات بفرستید ان شاء الله.